بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است به وقت تهران. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهره فرزام با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می کنم.
با سلام، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی تا چند روز دیگر با قرار وثیقه از زندان آزاد خواهد شد. مسئولان قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که روز سه‌شنبه خبرنگاران داخلی و خارجی را برای مشاهده شرایط زندان اوین به آنجا خواهند برد. کیان تاجبخش به خبرنگاران گفته است که در سلول انفرادی نگهداری می شود و از شرایط کلی سلولش راضی است. پلیس آلمان اعلام کرد شخصی که آلمانی را با لهجه روسی یا ترکی صحبت می کرد در یک گفتگوی تلفنی با پایگاه نظامی آمریکا در غرب آلمان، در حالی که سخن از بمب به میان آورده، تهدید کرده بود که به آن پایگاه حمله خواهد کرد. مقامات پایگاه هوایی بلافاصله پلیس را از واقعه مطلع ساختند. پلیس هم اکنون در صدد یافتن شخصی است که پایگاه را تهدید کرده است. مقامات امنیتی ترکیه یک بمب 300 کیلوگرمی را که در یک مینیبوس جاسازی شده بود، کشف و خنسا کردند. این مینیبوس در نزدیکی یک بازار پرجمعیت در آنکارا پارک شده بود. به نظر می رسد تروریست ها تصمیم داشتند این بمب را روز سه‌شنبه 11 سپتامبر و همزمان با سالگرد حمله تروریستی به واشنگتن و نیویورک منفجر کنند. وکلای نواز شریف از اقدام دولت پاکستان در بازگرداندن وی به عربستان سعودی به دیوان عالی این کشور شکایت کردند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان روز دوشنبه پس از 7 سال تبعید از لندن به اسلام آباد بازگشت، اما دولت پاکستان او را به اتهام فساد مالی در فرودگاه بازداشت و ساعتی بعد به عربستان بازگرداند. و رهبران کره شمالی و کره جنوبی ماه آینده در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی ملاقات و گفتگو خواهند کرد. رو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید در مذاکرات آتی وی با کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی اعلام رسمی پایان جنگ دو کشور و امضای پیمان صلح اولویت خواهد داشت.
حسام مهدوی خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش فرمانده نیروهای آمریکا و سفیر این کشور در عراق به کنگره آمریکا برای دومین روز. بحث بر سر روبنده زنان مسلمان مقیم کانادا برای شرکت در انتخابات فدرال و ایالتی. و گرامی داشته یاد قربانیان حمله های تروریستی به خاک آمریکا در 6 سال پیش از سوی کاخ سفید و همچنین گزارش های دیگر. به نخستین گزارش از رادیو فردا گوش میکنید. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و سفیر آمریکا در بغداد روز سه‌شنبه برای دومین روز به سوالات قانونگذاران آمریکایی درباره ارزیابی وضعیت امنیتی عراق پاسخ دادند. مقامات بلندپایه آمریکایی با سوالات چالش برانگیزی از جانب سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه مواجه شدند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، در سنای آمریکا حاضر شدند تا توضیحات لازم را درباره ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق به سناتورهای آمریکایی ارائه دهند. آقای پترایس به اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت بر این اعتقاد است که ایالات متحده قادر است با گذشت زمان ثبات را در عراق حاکم کند.
I believe Iraq's problems will require a long-term effort.
من معتقدم که مشکل عراق مستلزم تلاشی دراز مدت است. راه حل سریع و جواب ساده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
ژنرال پترایس تأکید کرد پیشرفت در عراق از طریق استراتژی پرزیدنت بوش در افزایش تدریجی نیروها در عراق حاصل شده است. افزایش نیروها به منظور ایجاد شرایط مناسب برای وحدت ملی در عراق. دیوید پترایس گفت خروج پیش از موعد نیروهای آمریکایی از عراق به احتمال زیاد نتایج ناگواری خواهد داشت. آقای کراکر هم پیشنهادات مشابهی داد.
I do believe that Iraq's leaders have the will to tackle the country's pressing problems. Although it will take longer than we originally anticipated.
من معتقدم که رهبران عراق علاقمندند تا با مشکلات موجود در کشور مقابله کنند، هرچند که این موضوع بیش از آن که انتظار داشتیم به طول انجامید، زیرا که محیط و بازتاب مسائل پیش از این متفاوت بود.
ژنرال پترایس میگوید بعد از افزودن 30,000 سرباز تازه نفس به نیروهای آمریکایی در عراق، خشونت‌ها در این کشور کاهش یافته است. وی میگوید این نیروهای اضافی تا اواسط سال آینده میتوانند به آمریکا بازگردند، اما آقای پترایس تاکید میکند که 130,000 سرباز آمریکایی باید در عراق باقی بماند. در همین حال جو بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنا میگوید زمان آن فرا رسیده است تا نیروهای آمریکایی به خانه بازگردند. آقای بایدن خطاب به ژنرال پترایس گفت
ارتش آمریکا همچنان که شما بهتر از من می دانید قادر نیست متحمل جنگی شود که پایانش به گونه ای که اکنون در جریان است مشخص نباشد. مردم آمریکا از جنگ بی پایانی که تنها هدفش جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در عراق است حمایت نخواهند کرد.
روز سه‌شنبه برخی از سناتورهای جمهوری خواه هم نسبت به وضعیت جنگ در عراق ابراز نارضایتی کردند. چاک هیگل سناتور جمهوری خواه از ایالت نبراسکا یکی از منتقدان بود.
Are we going to continue to invest American blood and treasure at the same rate we are doing now? For what?
آیا ما قصد داریم بر روی جان و مال آمریکایی ها سرمایه گذاری کنیم؟ به چه منظور؟ پرزیدنت میگوید باید بیشتر منتظر بمانیم. انتظار برای چه؟
با وجود انتقاد برخی از قانونگذاران جمهوری خواه از ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق، برخی ناظران معتقدند برنامه ژنرال پترایس برای بازگرداندن 30,000 تن از سربازان آمریکایی تا اواسط سال آینده قانونگذاران جمهوری خواه را از همراهی با دموکرات‌ها برای خروج وسیع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق منصرف خواهد کرد.
به گزارش دیگری گوش می‌کنید از رادیو فردا. دولت عراق روز سه‌شنبه از اظهارات مقام‌های بلندپایه آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا که پیرامون اوضاع امنیتی عراق بود استقبال کرد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
اظهارات دو مقام بلندپایه ایالات متحده خطاب به مجلس نمایندگان آمریکا با استقبال دولت نوری‌المالکی روبرو شد. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی دولت عراق روز سه‌شنبه گفت ارتش عراق روز به روز قوی‌تر می‌شود و در آینده نزدیک نیاز به حضور نیروهای آمریکا در عراق کمتر خواهد شد.
We anticipate in the near term a relaxation of the requirement.
پیش‌بینی می‌کنیم که به زودی از نیاز به قوای ائتلاف کاسته شود.
For coalition forces in direct combat operations.
روز دوشنبه ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و رایان کروکر سفیر ایالات متحده در عراق گزارشی از وضعیت امنیتی عراق را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. در این حال موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق از اظهارات مقام‌های آمریکایی حاضر در این کشور ابراز خوشنودی کرد.
دولت عراق از اظهار نظر رایان کروکر و ژنرال پتروس در مورد شرایط عراق خوشنود است.
مشاور امنیت ملی عراق گفت پلیس و ارتش این کشور اکنون نیرومند است و قوای ائتلاف وظیفه برقراری امنیت در 7 استان از 18 استان این کشور را به پلیس و ارتش عراق واگذار کردند.
We now have almost 500,000 trained soldiers and
ما اکنون 500,000 سرباز و پلیس آموزش دیده برای مقابله با تروریست ها در اختیار داریم.
An operation against the terrorist.
با این همه آقای الربیعی تاکید کرد عراق هنوز هم به حضور قوای ائتلاف در این کشور به منظور آموزش نظامیان این کشور و مقابله با دشمنی که او مکار و وحشی خواند نیاز دارد. اندکی پس از اظهارات موفق الربیعی ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد قوای ائتلاف در دو عملیات جداگانه در بغداد 15 نفر از تروریست ها را کشتند و 13 تروریست دیگر را دستگیر کردند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و یک گزارش دیگر، در حالی که بیشتر بحث‌های مربوط به جنگ عراق بر خطوط مقدم متمرکز است، آنچه که فراموش می‌شود پشت جبهه است. خانواده‌هایی که هر روز خود را در مواجهه با خشونت و یا مرگ عزیزانشان سپری می‌کنند. نبیل الهیدری از رادیو عراق آزاد گزارشی دارد از خانه‌ای در بغداد که سرپناه 4 زن از 4 نسل است. زنانی که مردی در کنار خود ندارند و برای آنان تک تک روزها یک میدان جنگ است. ترجمه این گزارش را از مریم منظوری می شنویم.
ندای 7 ماهه کوچکتر از آن است که بفهمد جنگ چند نفر از خانواده اش را از او گرفته است. ام ندا، مادر این دختر کوچک، می گوید
اون هم خودش خوشحاله، هم باعث خوشی ما می شه.
این صدای زنی 20 ساله است. مها ام ندا و یکی از 4 زن خانواده‌ای که با هم در خانه‌ای در بغداد بدون مرد زندگی می کنند. همسر مها ام ندا چند ماه پیش پس از آن که افرادی او را تهدید کردند و سعی کردند از او پول بگیرند به اربیل در کردستان عراق رفت. مها ام ندا اکنون با مادرش سواد و مادر بزرگ 80 سالش حاجی ام سالم زندگی می کند. مها می گوید
شوهرم اربیل و ما 4 زن اینجا موندیم. مادر بزرگم، مادرم ام عمر، خودم و دخترم.
حاجی ام سالم مادر بزرگ خانه 20 سال است که همسرش را از دست داده است. دو پسر او، یکی مهندس و دیگری پزشک، هر دو رفتند. هر دوی آنان یک سال پیش پس از به خطر افتادن جانشان مجبور به ترک شدند. ام سالم میگوید
مردا رفتن و ما موندیم و زندگی میکنیم.
او میگوید فرزندانش در پناه خدا هستند. سنگین ترین بار این خانه بر دوش سواد است، دختر حاجی ام سالم و مادر مها ام ندا. سواد که بیش از 45 سال دارد و شوهرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده است، میگوید
من، مادرم، دخترم و نوام، 4 نسل. من از بقیه مراقبت میکنم و باید حواسم به اونها باشه.
سواد تنها عضو این خانواده است که شغلی دارد. او در یکی از ادارات دولتی کار میکند، اما به گفته خودش نمیتواند با اتومبیلش به سر کار برود چون در خیابانها با مشکلات فراوانی مواجه شده است. سواد ناناور خانواده است، زیرا دخترش مها باید از نوزادش مراقبت کند و ام سالم خیلی پیر است. با اینکه معمولاً غذای زیادی برای خود سواد باقی نمی ماند، اما سیر کردن دیگران تنها نگرانی اوست. خانه‌داری برای او کار سختی است، زیرا برق در بغداد کمیاب است و زمانی که برق هست نباید خوابید.
ننتظر الوطنیه، یعنی اللي هي كلش قليله نادره،
منتظر برق دولتی میمونیم که خیلی کم و ضعیفه. وقتی که برق هست باید جشن بگیریم. حتی اگر خواب باشیم بیدار میشیم و کارهای ضروری رو انجام میدیم، مثل روشن کردن ماشین رخشویی. وقتی برق هست با گذشت زمان مسابقه داریم و همه چیز رو آماده میکنیم تا برق بیاد. در بقیه موارد هم ژنراتوری را با بقیه همسایه‌ها تقسیم می‌کنیم و سیمی را به خانه کشیده‌ایم که از طریق آن مثلا تلویزیون و کولر را روشن کنیم.
صداهای مخصوص جنگ خیلی بلند هستند. موتور هواپیماها، گلوله و انفجار. مها ام ندا می‌گوید به این صداها عادت کردند، اما سواد می‌گوید اعصاب مادرش برای تحمل آنها ضعیف است.
یعنی هو صعب، كله صعب. ده اولا لازم احنا عنه هذا الصوت هو مثلا سمعها ضعيف.
سخته، خیلی سخته. اول از همه باید هر صدایی رو برای او تشریح کنم چون شنوایش ضعیف است. باید برایش بگویم که آیا این صدای کسی است که وارد خانه میشه یا صدای راکت یا خمپاره. باید او را متقاعد کرد که صدا دلیل نگران کننده ای نداره. اما گاهی قیافه نگران ما او رو به دلشوره و اضطراب میاندازه.
به گفته سازمان دولتی زنان علیه جنگ در عراق، تخمین زده می شود که 400 هزار زن بیوه در بغداد زندگی می کنند. زنان بیوهی که کودک ندارند ماهیانه 34 دلار کمک مالی دریافت می کنند و زنانی که بیش از 5 کودک دارند 81 دلار دریافت می کنند. اما این کمک مالی که از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی عراق ارائه می شود، اغلب یا تأخیر دارد یا اصلا پرداخت نمی شود. صورت ام سالم انعکاس دهنده سالها رنج اوست. او روزهای خود را با خواندن قرآن سپری می کند و کار دیگری برای انجام دادن ندارد.
جنگ بدبختی های زیادی به بار آورده. من دعا و قرآن می خونم.
شاید وقتی ندا بزرگ شود آینده خوبی در انتظارش باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر، بحث نقاب زنان مسلمان مقیم کانادا برای شرکت در انتخابات فدرال و استانی کانادا به چالشی جدی بین مقامات بلند پایه نهاد مسئول برگزاری انتخابات و دولت مردان اتاوا بدل شده است. دولت محافظه‌کار بر این باور است زنانی که برای رعایت اعتقادات مذهبی خود چهره خود را برای با نقاب میپوشانند، برای شرکت در رای گیری و شناسایی خود باید روبنده را از چهره بردارند. مریم عوامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
جنجال پیرامون اظهارات اخیر رئیس نهاد مسئول برگزاری انتخابات فدرال کانادا مبنی بر نحوه رأی‌گیری از زنان مسلمان با حجاب که با نقاب و روبنده در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند، واکنش‌های جدی بین دولت مردان اتاوا، رسانه‌ها و مردم این کشور برانگیخته است. مارک میرند، رئیس کل نهاد مسئول برگزاری انتخابات فدرال کانادا، اخیراً در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد زنان مسلمانی که نقاب به صورت می‌گذارند برای شناسایی به هنگام رأی‌گیری در انتخابات فدرال و استانی نیازی به برداشتن روبنده خود نخواهند داشت. اظهار نظر مقام بلندپایه انتخابات فدرال کانادا در حالی واکنش جوامع مسلمان، رسانه‌ها و سیاستمداران کشور را برانگیخت که استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کشور که برای شرکت در اجلاس سالانه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیا و اقیانوسیه به استرالیا سفر کرده است، با مردود شمردن چنین دیدگاهی به خبرنگاران گفت: مقررات انتخاباتی کانادا در قانون اساسی کشور منظور شده و انعطاف در اجرای قانون برای اقلیت‌های مذهبی ممکن نخواهد بود. کنگره مسلمانان کانادا در واکنش به چنین جنجالی در بیانیه‌ای که در نشریه ترانتو استار به چاپ رسیده با دفاع از ارزش‌های مسلمانان مقیم کانادا گفته است: هیچ یک از زنان مسلمان کشور خواستار انعطاف و یا حتی نقض قانون اساسی پیرامون رأی‌گیری در انتخابات کشور نبودند و علی‌رغم محدودیت‌های مذهبی و عقاید شخصی خود برای شرکت در انتخابات نقاب از چهره برخواهند داشت. در حالی که مقامات انتخاباتی فدرال و استانی نیازی به برداشتن نقاب زنان مسلمان و شناسایی چهره آنها نمی‌بینند، هارپر محافظه‌کار و دیگر رهبران احزاب دولت فدرال با پافشاری بر اعمال مقررات در چهارچوب قانون اساسی کشور، خواستار شناسایی افراد با نشان دادن چهره‌شان شدند. رئیس کل نهاد برگزاری انتخابات جنجال اخیر را نمایش سیاسی دولت محافظه‌کار نامیده و از رسانه‌های کشور خواسته است تا چنین رویداد ساده‌ای را به یک معضل اجتماعی و مذهبی در جامعه چند فرهنگی و مهاجرپذیر کانادا بدل نکنند. مارک میرند در پاسخ به استفان هارپر نخست وزیر دولت اقلیت مبنی بر ابراز ناامیدی از تصمیم نهاد برگزاری انتخابات در کانادا تاکید کرده است: گرچه دولت و وزرای کابینه قادر خواهند بود تا مفاد این قانون را به بحث بگذارند، اما قانون اساسی کانادا مقرر نکرده است که برای شناسایی رای دهندگان چهره آنها باید با کارت شناسایی مطابقت داده شود. به گفت زنان مسلمان مختار خواهند بود تا در صورت تمایل برای شناسایی به هنگام رأی گیری روبنده خود را بردارند، اما در صورت عدم تمایل نهاد انتخاباتی کانادا به تصمیم آنها احترام خواهد گذاشت. مریم اقوامی، ترانتو.
به یک آگهی از رادیو فردا توجه کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در حالی که روز سه‌شنبه یاد قربانیان حمله‌های تروریستی 6 سال پیش به خاک آمریکا گرامی داشته می‌شود، کاخ سفید با انتشار یک اعلامیه مطبوعاتی می‌گوید: ما با پیش بردن آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی در برابر ایدئولوژی نفرت و سرکوبی علیه تروریست‌ها می‌جنگیم. آمریکا و متحدانش چه اقداماتی را برای شکست تروریست‌های القاعده انجام می‌دهند؟ چه اقداماتی برای حفاظت آمریکا در برابر حمله دیگر. کاخ سفید در ششمین سالگرد حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن در یک اعلامیه مطبوعاتی یاد آنان را که قهرمانانه جان خود را از دست داده اند گرامی می دارد. یاد آنان را که در وحشیانه ترین حمله های تاریخ این ملت جان باخته اند. کاخ سفید می گوید پس از حمله های تروریستی 6 سال پیش در روز 11 سپتامبر به خاک آمریکا، مهمترین مسئله برای رئیس جمهوری حفاظت مردم آمریکا در برابر یک حمله تروریستی دیگر بوده است. در اطلاعیه مطبوعاتی کاخ سفید آمده است که ما با پیش بردن آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی در برابر ایدئولوژی نفرت و سرکوبی علیه تروریستا می جنگیم. کارشناسان و کارآزمودگان اطلاعاتی ما با به کار بردن وسایل و عوامل موجود یک گام پیشتر از دشمنان ما هستند و کنگره آمریکا باید برای آنکه این ماموران همیشه بتوانند از این وسایل و عوامل استفاده کنند، قوانین لازم را به تصویب رساند. کاخ سفید میگوید ما پس از وقوع حمله های تروریستی 6 سال پیش به خاک آمریکا علیه دشمنان خود در موضع تهاجمی بوده ایم. ما علیه خشونت افرادگرایانی که در عراق و افغانستان و سایر مراکز جهان هستند مبارزه می کنیم تا در نتیجه مجبور نباشیم در خاک آمریکا با آنان روبرو شویم. کاخ سفید سپس با اشاره به آنکه تا به حال تعدادی از رهبران تروریست های القاعده یا کشته یا زخمی و یا دستگیر شده اند می گوید ما با به وجود آوردن بنیادها و وضع قوانین لازم برای حمله دراز مدت علیه تروریسم آمادگی داریم. ما همکاری با متحدان اصلی خود را برای شکست شبکه جهانی تروریست های القاعده و سایر افرادگرایان گسترش داده ایم. کاخ سفید می گوید ما طرح‌هایی را اجرا می کنیم که نتیجهش تأمین امنیت مرزها و افزایش ایمنی حمل و نقل و ترابری در داخل و خارج آمریکاست.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
انتقاد شهروندان ایرانی از عملی نشدن وعده های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در سفرهای استانی فزونی یافته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسائل سیاسی وقتی مردم می‌بینند برخلاف آن همه شعارها و در حالی که درآمدهای نفتی کشور روز به روز افزایش می‌یابد اما وضع زندگی آنان مدام بدتر می‌شود، طبیعی است که ابراز نارضایتی کنند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
عملی نشدن وعده های انتخاباتی محمود احمدی نژاد و پس از آن در سفرهای استانی مبنی بر اشتغال زایی و رفع محرومیت ها با انتقادات فزاینده شهروندان ایرانی مواجه شده است. چند تن از اهالی استان ایلام که دولت نهم در سفر به آن خطه محروم قول فقر زدائی و ایجاد اشتغال برای جوانان را داده بود، در تماس با صدای جمهوری اسلامی گفتند
از نظر بیکاری شهر بیداد میکنه. واقعا الان من خانواده خودم حدودا 5 نفر بیکاریم.
نامه‌ای که ما به رئیس جمهور در سفرشان به ایلام دادیم در مورد اسم فرزند ما که مدرک دانشگاهی دارن، مسئولین هم متاسفانه کار بوسه برای ما انجام دادن فقط وعده بوده.
این منطقه هلیلان یکی از مناطق محروم استان ایلام محسوب میشن. متاسفانه هیچ طرح صنعتی که اشتغالزا باشه در اینجا وجود نداره.
روزنامه اعتماد ملی در شماره 20 شهریور خود با اشاره به افزایش انتقادهای مردمی از عملی نشدن وعده های دولت مردان طی مطلبی زیر عنوان جلوگیری از سقوط آزاد در افکار عمومی نوشت با مردم میتوان با زبان هیجانی و احساسی و حماسی و تهدید و تطمیع سخن گفت، راست و دروغ را با یکدیگر مخلوط و عرضه کرد، شعار داد و سررسید و شیوه تحقق آن را معلوم نکرد، نقاط حساس مخاطب را یافت و بر آن انگشت نهاد، با ابهام و ایهام و کلیگویی سخن گفت، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که بر حسب قاعده کسی که با یک قوره سردیش می شود طبعا با یک مویز هم گرمیش می شود. جماعتی که با چنین شیوه ای دور فرد یا گروهی و به سرعت جمع می شوند در صورت مواجهه با مشکل در اولین فرصتی که بیابند پراکنده می شوند. روزنامه اعتماد ملی نوشت اگر امروز دیده می شود که افکار عمومی به شدت و سرعت از دولت مردم برگشته است، این برگشت را محصول توطئه این و آن فرد یا رسانه‌های منتقد ولی اندک ندانند، اگر مردم به سرعت و از سر احساس به فرد و یا افرادی رو می کنند، در پشت کردن به آنان هم عجول هستند. مردم با ارائه اعداد و ارقام کلی کار چندانی ندارند. اگر هزار عدد و رقم صحیح یا ساختگی مبنی بر اوضاع خوب اقتصادی به آنها بدهید، همه را کنار می زنند و در نهایت به جیب و سفره خود می نگرند. محتوای جیب و سفره آنان را هم دیگران نمی توانند کم یا زیاد جلوه دهند، زیرا دستان خودشان درون جیب و سفرهشان است و بهتر از هر کسی محتوای آن را می دانند. روزنامه اعتماد ملی نوشت قضیه خیلی روشن است. مردمی که به انتظار آمدن نفت بر سر سفره‌هایشان بودند و اینکه تورم تک رقمی شود و بیکاری و اشتغال چنان شود، فساد و نابرابری از میان برود، اکنون که می‌بینند درآمدهای نفتی در این 3 سال به اوج خود رسیده، اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشده که هیچ، اوضاع نابسامان‌تر هم می‌شود و به آینده هم امیدی ندارند که بهبود یابد، در این صورت به طور طبیعی نظرشان را اصلاح می‌کنند و به آنچه که قبلا روی خوش نشان می‌دادند در جهت معکوس کینه و دشمنی بروز می‌دهند. آرش ایرانی، تهران.
به یک آگهی از رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و آخرین گزارش مجله خبری نیمه شب. جین وایمن، هنرپیشه قدیمی برند جایزه اسکار و نخستین همسر رئیس جمهوری اسبق آمریکا رونالد ریگان، پس از سالها بیماری در سن 90 سالگی در شهر رنچو میراژ کالیفرنیا درگذشت. جین وایمن مادر دختر بزرگ رونالد ریگان مورین و پسر او مایکل ریگان، برنامه ساز معروف رادیویی است و تنها همسر سابق در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا محسوب می شود. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
دوستان و نزدیکان جین واینمن او را با شخصیت ترین چهره سینمایی هالیوود خواندند که علاوه بر قدرت بازیگری، انسان شایسته و مهربان نیز محسوب می شد. جین واینمن در اواسط دهه 1930 میلادی از شهر سن لوئیس در ایالت میزوری به هالیوود آمد و پس از مدت‌ها بازی در نقش‌های کوچک و جزئی توانست به مراتب بالای بازیگری در سینما برسد و بعدها برای بازی در نقش یک زن کرولال که مورد تجاوز قرار می‌گیرد در فیلم جانی بلیندا در سال 1948 به دریافت جایزه اسکار نایل شود. از فیلم‌های معروف دیگر جین واینمن باید از گیاه یک ساله نام برد و حجاب آبی و بعدها پولیانا با شرکت هیلی میلز که در آن او در نقش مادرخوانده دختر بچه کوچکی که اهالی یک شهر غم‌زده و افسرده را به شادمانی برمی‌گرداند ایفای نقش می‌کرد. در دهه 50 جین واینمن به تلویزیون روی آورد و در سال 1980 در نقش صاحب یک تاکستان در سریال تلویزیونی فالکون کرست مورد توجه قرار گرفت. جین واینمن و رونالد ریگان در سال 1938 و زمانی که رئیس جمهور آینده آمریکا یک بازیگر گمنام بیش نبود آشنا شدند. پس از یک دوران عاشقانه پر سر و صدا، این زوج در ژانویه سال 1940 در شهر گلندل در لس آنجلس ازدواج کردند. ریگان و وایمن صاحب 2 دختر شدند که یکی از آنها در هنگام تولد درگذشت و دیگری مورین ریگان در سال 2001 و در سن 60 سالگی به علت بیماری درگذشت. مایکل ریگان کمی پیش از جریان طلاق وایمن و ریگان در سال 1948 به فرزندی پذیرفته شد. داستان ازدواج و طلاق جین واینمن و رونالد ریگان، چنانچه ریگان به مسند فرمانداری کالیفرنیا و پس از آن ریاست جمهوری آمریکا نمی رسید، می توانست یک داستان معمولی دیگر از داستانهای زندگی در هالیوود باشد. اما بعدها ریگان با نانسی دیویس ازدواج کرد و لقب مشکوک و غیر معمول همسر سابق رئیس جمهور آمریکا را برای جین واینمن باقی گذاشت. در طول دوران 8 ساله ریاست جمهوری ریگان، هرچند جین